بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که واقعیت اینه که ما هر زمینه کاری رو، چه در امور قرآنی، امور فرهنگی، سایر امور، بخوایم پیشرفت درش اتفاق بیفته، قطعاً به یک آموزش نیاز داره و این آموزش هم باید یک آموزش مستمری باشه که استمرارش کمک کنه به نتیجه بخشی و اثرگذاری. خب این جریان آموزش و ارتقاء قاریان که خب چند سالی هست به همت شورای قرآن و الان با مساعدت و همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف داره انجام میشه، از اون اتفاقات اثرگذاری هست که من چون حالا گاهی به عنوان مدعو توی این جلسات حضور داشتم و حالا مشورت هایی دادیم، عرض کنم خدمت شما، حضور هایی توی بعضی از آموزش ها داشتم، حس میکنم که خیلی اتفاق هم مثبتی بوده، هم تأثیرگذاریش توی ارتقاء سطح تلاوت ها و دعاها و اجراها واقعا قابل توجه بوده. البته معنی این حرف این نیست که بگیم ما دیگه الان رسیدیم به یه حدی که با همین فرمون اگر پیش بریم، با همین سطح اگر به قول معروف آموزش هامون رو پیش ببریم کفایت میکنه. قطعا اینجور نیست. ما متاسفانه در حوزه های مختلف قرائت در کشورمون واقعا نقص داریم. بعضی از این نقص ها برمیگرده به نقص های فرهنگی ما، بعضی برمیگرده به نقص های زبانی ما که بالاخره با زبان قرآن فاصله دارد و دور بعضی از جاها، بعضیش برمیگرده به نقصی که در مخاطبان ما هست. ببینید من یه مثال بذارم، توی کشور مصر که خب بالاخره به عنوان اون کشوری که سالهای سال است قله قرائت قرآن دست اونها بوده و حالا الان کم کم داره به قول معروف به ایران منتقل میشه، یه فرهنگ عمومی جدی که وجود داشته اینه که اینها از خوندن قاری اقناع نمی شدن، سیر نمی شدن و از قاری بیشتر می خواستن. بیشتر چه در بعد کمی چه در بعد کیفی. ما این رو توی تلاوت های اساتید، توی اون به اصطلاح اجراهاشون خب می بینیم. این که مثلا از قاری درخواست می کنن حالا این آیه رو یه بار دیگه بخون، یعنی طرف یه بهره‌ای برده، یه حظی برده، یه استفاده معنوی یا استفاده سمعی از این آیه داشته که حالا از قاری درخواست میکنه که خب حالا تکرار کن. حالا گاهی هم اونایی که حرفه‌ای تر بودن میگن حالا مثلا فرض کنید که با یه مقام دیگر این رو بخون به یه صورت دیگر. من میخوام بگم که این طرف هم ما باید همزمان با آموزش و ارتقایی که در سطح قاری هامون داریم انجام میدیم، اونها رو بیشتر با فنون تلاوت، بیشتر با معارف و مفاهیم قرآنی داریم زمینه رشدشون رو فراهم میکنیم، از اون طرف باید در مخاطب عام هم ما باید اون ارتقاء سطح به اصطلاح حالا هم دانشی هم توجه به قرائت رو ما ایجاد کنیم. من حالا میخوام یه در واقع اشاره گذرایی هم بکنم. مثلا فرض کنید حالا برنامه محفلی که امسال برگزار شد، خب یکی از اون نکته هایی که به نظر من برجسته است و باید بهش توجه بشه اینه که خب برنامه محفل اومد، کارش چی بود؟ کارش که آموزش نبود، کارش یه موج سازی و فرهنگ سازی، یعنی یه زمینه سازی برای توجه بیشتر به تلاوت. و خب دیدیم که واقعا مردم رو توجه دارن. حالا اگر این بخواد ادامه پیدا کنه، این موج و این توجه و این در واقع تاثیرگذاری، نیاز داره به محرک هایی که هی این رو برای مردم زنده کنه. خب توی این آموزش ها به نظر من هم به فنون به اصطلاح صوتی و لحنی و تجویدی و وقف ابتدایی و معنایی و اینا توجه شده، ولی من به نظرم یکی از اون چیزهایی که اگر دوستان ما در واقع توجه بیشتری داشته باشند اینه که ما به تمایزاتی که بین قرائت‌های ایرانی‌های خودمون با قرائت‌های قله‌های تلاوت در جهان اسلام وجود داره به این توجه جدی بکنیم، بعد بیایم اینها رو با یک نگاه موشکافانه آنالیز کنیم، تجزیه کنیم، بررسی کنیم و بعد بگیم خب حالا ما اگر میگیم ما در صوت و لحن مثلا فرض کنیم به آموزش نیاز داریم، دیگه آموزش ما آموزش معمولی نیست. این که مثلا فرض کنیم مقامات رو خب الحمدلله قاری‌های ما به مقامات اصلی و فرعی و نمیدونم ترکیب‌ها و اینها خیلیشون واقعا انقدر آشنایی دارند که شاید بخوام بگیم حتی از بعضی از قرائ بزرگ مصری هم بیشتر. من امروز داشتم یه فیلمی رو نگاه میکردم از مرحوم ابوالعینه شاهنشاه، داشت درباره عبدالباسط بود، داشت عبدالباسط رو توصیف میکرد، میگفت خدا رحمتش کنه عبدالباسط یه مثلا اسطوره‌ای بود، یه اعجوبه‌ای با یکی از خود ابوالعینه شاید اختلاف سنیش کمی کمتر مثلا یا همون حدود بود، ولی میگفت توی توصیفاتش بود، میگفتش که عبدالباسط موسیقی نمیدونست، میگفت عبدالباسط سبا میخوند و عجم میخوند عموماً، چیز ببخشید بیات میخوند و سبا میخوندش، ولی اونقدر این قرآن بر جانش نشسته بود که وقتی میخوند خلاصه بر وجود همه اثر میداشت. من اسم این رو نمیگذارم ما کمبود مثلا تخصص صوت و لحن داریم، ما در زمینه صوت و لحن، در زمینه نمیدونم ترکیبات، در زمینه اون ریزکاری های فنی قاری های ما واقعا خیلی جاها سوادشون واقعا بالاست بدون هیچ گونه به قول معروف تعریف از خودی. اما چیه که ما هنوز نگاه میکنیم ببینیم قله های تلاوت ما با قله های تلاوت جهان اسلام و کشور مصر هنوز فاصله دارن، بعضی مواقع فاصله ها خیلی زیاده، اونها رو ما باید بیایم شناسایی کنیم و توی این دوره های ارتقایی که ویژه برترین قاریان جوان کشور داره برگزار میشه این رو بیایم و در واقع پیاده سازی کنیم. این هم قطعا نیاز به یک اتاق فکر جدی داره، نیاز به یک مطالعه در واقع حتی من میگم طولانی مدت داره که ما این رو کم کم بهش برسیم. در زمینه دعا هم همینه، حالا ما چون دعا خونی به سبک ایرانی و با مدلی که ما مردمون استقبال میکنن مال خودمون هستش، ولی واقعا از دعا خونهای قدیم، دعا خونهایی که صداهاشون، لحنهاشون، خوندنهاشون اثرگذار بوده ما چی کم داریم؟ آیا واقعا مثلا مرحوم موسوی قهار یا کسانی که قبل از اون بودن، مرحوم صالحی و حالا کسان دیگر که بعضی ها مرحوم شدن بعضی ها هنوز در قید حیات هستن، ما چرا دعاخونهای جدید ما در خیلی از مواقع اون اثرگذاری که اونها داشتن رو نداشتن؟ آیا صوت و لحنشون مشکل داره؟ که نه، به نظر من خیلی از لحاظ فنی حتی شاید بالاتر باشن، از لحاظ به اصطلاح ملاحت در به اصطلاح اجرا بخوایم بگیم و سایر موارد. چیه که پس ما هنوز وقتی که صدای موسوی قهار پخش میشه جایی میخکوب میشیم، ولی یه کسی که جدیدم خونده با امکانات دیجیتالی جدیدم خونده اون اثر رو نداره؟ اینا رو ما باید بیایم آنالیز کنیم و من خیلی خوشبین هستم، یعنی به نظرم میاد که الان روال و جریان عمومی چه تلاوت، چه دعاخوانی، چه آموزش ها جریانش جریان مثبت و خوبی هستش. یه در واقع موشکافی علمی اگر انجام بشه به نظر من میتوان توقع داشت که ما یک جهش جدی در این زمینه بتونیم ایجاد کنیم و انشالله اون اهداف بلندی که چه مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون داشتن و چه اون چیزی که واقعا برای اثرگذاری قرآن ما نیاز دارد و فکر میکنیم که باید اتفاق بیفته، این انشالله اتفاق بیفته.